محمد وعلى الطاهرين الطاهرين بلغنا على أعضائهم أجمعين. بحث ما در عنوانی بود شیخ فرمودند که صبیح حالت در معامله بوده باشد، که عرض شد این معنا را ابتداعا مرحوم فیض در مفاتیح فرمودند، بعد از ایشون سید ریاض فرمودند و شیخ کاشف القضا فرمودند که در نظر شریفشون این است که اگر عالیت شد دائما آلت العمل لا یستند و لا یستند الیه العمل ول العمل لذی الاله. پس کبیری که ولی باشد یا دیگری باشد، اگر اونا صبی را آلت قرار دادن، کار را اونا کردن، بیع را اونها کردن، ناتش این واسطه بوده است، آلت بوده است. عرض شد انها معامله ستاست، تارتن معامله ایست که ترخیص در تصرف است بالعوض المسمى، و اخرى معاطات است، و ثالثتن بیع بلفظ است و بصیغه است. عرض شد عالیت در همه اینها، در همه این سه مورد متصور است. عالیت رسیدیم با تفصیلی که بیان کرده، رسیدیم به اینجا این قول، چون بعد از آن این حرف و این مباحثی که بیان شد مبتدی بر این بود که دلیلی نداشته باشیم بر این که فعل صبیه لا فعل است، قصده لا قصد است، عمده لا عمد است، محجور است به تمام معنی الکلمه و محجور است به تمام معنی الکلمه. این مبتنی بر این بود، این قلد روایت شریفهی که داشت لا یجوز و امر الغلامه فی البیع فی الشرائع و البیع که در یک روایت بود، در چند روایت دیگر این بود که اذا بلغ الحلم جاز امره، که مفهوم شرطش این بود که لا یجوز امرو ما لم یبلغ الحلم، که قبلا سابقا روایات را ذکر کرده مستفیض است، هم در وسائل بود و هم از مستدرک نقل کرده. پس لا یجوز امرو الغلام فی الشرائع و البیع اطلاق دارد، سواء کان مستقلا او غیر مستقل، آلتا او غیر آلت، معذونا له او غیر معذول له، وکیلا عن غیر عن شخص او غیر وکیل، بلا اطلاق من جمیع الجهات اطلاق دارد. فما معنا بین که بگیم فی مکان آلتا صحیح است، بلکه متقدم منا که لو کان معذونا من الولی کان صحیحا، بلکه گفتیم که اگر دیگ مال دیگری که مالک هست او را وکیل کند و این ایقاع کند، معامله را صحیح هست، سواء اذن الولی الله. پس این لایجوز ابروه اطلاق دارد، میگیرد همه جهات را، کان وکیلا املا، کان معذون املا، کان فی ماله املا، مرز همه را بگیرد. و یعیده این اطلاق را روایتی که محمد مسلم روایت می کند از حضرت باقر صلی الله علیه و عبید بن زرار نقل می کند از حضرت صادق صلوات الله علیه که می فرماد اگر شخصی مالی را به اولادش هبه کرد، می فرماد اگر اولاد کبار بود اونا اقباز نکرده بود، این یکون ارثد، و اگر اولاد صغار بود نه دیگه مال اون همشه، لعنه که منحصر میکنه در روایت که لعن الوالد هو الولی و هو ولی امر صغار، که منحصر میکنه ولایت را در اب که او بیکار است، بلکه از این روایت استفاده می شود بین که قبضش لا قبض بوده و الا در اون اگر چنانچه قبضش اثر داشت صغار هم مانند کبار می شود، کما اینکه در کبیر اگر قبض نکرد ارث می رد و اگر قبض کرد مالک میشه، در اینجا خوب همین تفصیلی میدادم. پس معلوم میشه که قبضش لا قبض است، اثری ندارد، همون جوری که علامه در تذکره فرموده بودن که منحصر میکنن در این روایت ولایت را در والد، که والد است که ولایت باهوس، که کنده اون صغیر بیکاره است، هیچ چیز اثری ندارد. و همچنین تأیید می کند روایتی که علی بن رعاب است روایت می کند از حضرت موسی بن جعفر صلی الله علیه ما، در اونجا دارد به اینکه رجلی رحلت می کند و ممالیکی باقی می دارد خودش، ممالیک و جواری از خودش باقی می دارد و اولادش صغیرند، اونجا دارد به اینکه حل یجوز و به اینکه کسی جاریه را بگیرد بخرد و یجعلها ام ولد له. امام علیه السلام می فرما که نه، قیمشون باید بکروشن، خودشون نمیتونن، قیم باید بشه. خب جل تفصیل ندادن، یا قیم بفروشد یا اذن بدد بونه که خودشون بفروشد، صحبت این نیست، نه منحصر میکنن، میگه قیم باید بفروشه، که به اصطلاح اطلاقش اقتضا میکند و این که اگر چنانچه اذن بدهد فایده ندارد، منحصر است به این که قیم بفروشد. و در وکالت می گفتیم که اشکالی که مثلا به وکالت که می گفتیم که به وکالت درست است، روایتی که علی بن یقطین روایت می کند از حضرت موسی بن جعفر صلی الله علیه و آله، اگر شخصی وصاب وصیت کند به مرعی و ولد صغیری، می فرما که ولد صغیر مادامی که بالغ نشده است بیکار است، اون مرأه متصدی امر وصایت میشود، صغیر بیکار است تا الی ان یبلغ الحلم. و وصایت بمثابه وکالت بعد الموت است، به کما این که از وکالت در وکالت بعد الموت صغیر اثر ندارد و کذالک وکالت بی حال الحیات هم اثر ندارد الى غیر ذالک. قد اینا معیدات مطلب بالجمله این قوت که لا یجوز عبر الغلام اطلاق دارد، میگیرد موردی را که معدول فیه باشد یا نباشد، مال خودش باشد یا مال غیر باشد، آلت باشد یا غیر آلت باشد، همه یک خاطر بگیرد لا یجوز. الجواب سابقا در وقتی که این روایات را ذکر کردم گفتم امری که اضافه شده است به ضمیر امره، امر خودش، امری که ینتسب الیه، امر خودش باشد. و گفتم امر به مصحابه همین است که میگن زمامون از زمامون امری بیده، یا در آیه مبارکه بر امرو ایلهی که پنوری مادات امری، اون معنای جنبه استقلال را بفهموند که لا یجوز امروخ جواز به معنی مضی و نفوذ است، جواز وضعی نه جواز تکلیفی. لا یجوز امره یعنی جواز وضعی که عبارت از نفوذ است او را ندارد. لا یجوز امرو امر الغلام که کار خودش یعنی اون جنبه استقلالی را مضی و نفوذ امری که زمامش دست خودش باشد، جنبه استقلال را نفی می کند. پس ما و حسب ظهور روایت در اینکه جواز اجتماع مضی مربوط به جنبه استقلال اوست، در صورتی که استقلال نداشته باشد بلکه معذون باشد، که به قول فخر المحققین رضوان الله علیه می فرماد که اگر چنانچه صریح عبارت شد، این عبارت شد کنند دینه ان العقد اذا وقع باذن الولي كان كما لو صدر منه فيكون صحيحا، که عقد معدون فيه، بيع معدون فيه، بمثابه این است که از خود اون ولی صادر شده باشد، به طریق اولا در جایی که آلیت داشته باشد. پس در موردی که معذون فیه باشد یا جنبه آلیت را داشته باشد، اون مفاد از مفاد روایتی که لا یجوز عبر الغلام فی الشرائع والبیع، یا در اون روایت که جاز امره که به ضمیر اضافه شده است، از او خارجه. بجد که مفاد اضافه به خود غلام یا به ضمیری که یرجع الی الغلام، مفادش جهت استقلالی. پس بما هو مستقل فی الامر بما انه اذا کان یستقل فی المعاملت فی مال نفسه البته لا یجوز هست. آیه مبارکم شاهدم، آیه مبارکم که قبلا خود دلات بر این کرده است دیگه، ربطلو یتا ما حتی اذا بلغ الحلم اگر بلغ النکاح فدفعو الیهم اموالهم فإن استعنى فإن آنستم منهم رشدا ادفعوا إليهم أموالهم بالجملة. پس ما بیش از این که از این روایت بیش از این که استقلال را و معامله استقلالی نفوذ و موضعی نداشته باشد بیش از اون استفاده نمی کنه. و علی هذا عمومات و اطلاقات بر ما بس هست. و اما در اون که تأیید کردن باید به تأییدن ذکر کردن شخصی که نسبتی به اولاد صغیر هبه می کنن چون ولیه قبض الولیه قبض صغیر دیگه لغو است که به صغیر اقباز کنه، دیگه خود چون ولیه است قبضه قبض الولی علیه است دیگه، تفصیل ندادن بین اینکه بیز به اولاد صغار اقباز کند یا نکند این دیگه جا ندارد، تو خود قبل ولی قبل مولا علی هست دیگه. و حاصل کردن ولایت را در ابونه که ما گیری ندارم، ما محترفی بیه نهایت این است که میگیم این ولیی که ولایت دارد این باید اذن بدهد تا جنبه استقلالیت از بین برود. و اما در اون روایتی که از علی ابن یقطه روایت کردم نسبت به وصایت، این معارض است به اون که قبلا سابقا خواندم در اون روایتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ام سلمه را که بخواستن تزوج کنن پسرش عمر ابن سلمه است، پسرش که صغیر بود او تزویج کرد مادرش را به رسول اکرم صلی الله علیه و آله. پس اگر وکالت صبی در نکاح جایز باشد به طریق اولا در بیع و ربیع و شرا هم جایز باید بوده باشد، ولی اشکال اینه چون روایتی که رو در تزوج رسول اکرم صلی الله علیه و آله سنش مسندش معتبر نیست، علاوه بر این که من المحتمل که رسول اکرم صلی الله علیه و آله خصائصی دارد در خود خود در نسبت در خود نکاح هم خاصه ای را دارن که زائد بر اربع را میتوارن و خاصه ای را دارن که این برعت وحبت نفس حال نبیه و اراد بکه که پیغمبر این برای پیغمبر تو خصوص پیغمبر صلی الله علیه و آله در باره شدن که این برعت وحبت نفس حال نبیه این اراد نبیه سن که ها خالصا اون دیگه بین صلاح. پس ده توان او را معارض قرار داد با این روایتی که علی بن یقطه روایت می کند، ولی می توان جواب داد به این که لملا یکون فرق بین الوکالت بعد الممات و الوکالت فی حال الحیات لملا یکون. پس ما نتوانیم تنقیح منات کنیم که اگر وصایت غلام نتوانید که عمل به وصایت کند فی حال صغره از این استکشاف کنیم به این که فی حال حیات الموکل بتواند هم نتواند به این که عمل کند، این رو با خود دلیلی را داریم بلکه فرقی به این همه نیست. بالجمله ملخص حرف این، البته ما اطلاقات و عمومات رو باید داشته باشیم که حتی در خود وکالت هم بایستی سیر و صبر کرد که در ادله وکالت ما اطلاقی داریم که بگیره صغیر یا نه، چون فعلا من خود در نظر ظاهرم نباشه چون هیچ معهود من نیست، که وکالت صبی دلیلی روایتی در جواز وکالت صبی وارد شده باشه ظاهرا نداریم، لیکن آیا اطلاقاتی هم داریم که بگیرد مورد صبی را یا نداریم؟ باید این رسی رو صبر کرد. پس اگر چنانچه ما اطلاقاتی در وکالت داشته باشیم که بگیرد حتی نسبت به صبی، ملتزم میشیم، کما اینکه به عموم اوفو بالعقود یا احل الله البیع تمسک میکنی و میگیم در اون جایی که صبی آلت باشد یا معزون فیه باشد، بالاخص در مورد معاطات خواهیم گفت این که نه، معاملاتش صحیح هست البته، ولی نمیتواند تفویض کند به غلام به این که ایرا برو معامله بکن، تفویض کلی نمیتونه بکنه. جل آیه مبارکه که ایرا بلغ نکاح پی این آلست و میتون برشتان تدفع علیه مماله، و مفاد او این است که نتوان مالش را به دست خودش داد، پس ولی مال را نمیتواند به دست او بدهد که اذن کلی بدهد، ولی با نظارتش فی کل با معاملاته که تعیین میکند که به این قیمت بفروش، مثلا میگم به این قیمت بفروش یا به این قیمت بخر یا کدا، تعیینش که به عبارت دیگر جوری باشد که اون معامله به آلیت صبی صادر شده باشد یا اون معامله به اذن فیها بالخصوص صادر شده باشد، ولو به نحو عموم گفته باشد، لکن نه جوری باشد که جنبه تفویضی داشته باشد، ملتزم بشه به صحتش و الله العالم. لمن شرایط المتعاقدین شیخ بفرما که قصر المتعاقدین البته معامله بصیغه استعمال لفظ است در معنا این شعر، صدور لفظ عن ارادته البته لازمه، ولی نمیشه مثل آدم خوابیده که فرض به حرف بزنه که اثر نداره، اون تلفظ که صدور لفظ عن ارادته و قصده خودش رو برداره، ولی اون ربطی به متعاقدین ندارد. شرط متعاقدین شرط خود صیغه تحقق به وجود خارجی صیغه به ما انها صیغتون، که عقد خارجی به ما انها عقدون، او در اون دخالت دارد که بلا عن ارادتین صادر بشه تلفظ بکنه، عن قصدین تلفظ کنه. و همچنین قصد المعنا باللفظ که لفظ را وجود تنزیلی معنا قرار بدهد، که تعبیر میکنه که لشکی وجودات یکی وجود لفظی، که اعمال اللفظ فی المعنا که میخواد به این لفظ اون معنا را بفهمونه، این البته این قصد میخواد، لیکن قصد المعنا این مقوّن استعمال اللفظ فی المعنا ربطی به شرط متعاقدین ندارد. مجرد استعمال اللفظ فی المعنا این اعم است از این که به نحو الحکایه باشد که اخبار باشد یا به نحو الانشا باشد، که فرق بین هما این است دائما استعمال اللفظ فی المعنا خودش انشاء دائما حتی به اخبار، مقوم اخبار اون جنبه حکایتی است که این لفظ را که این در معنا استعمال می کند و اعمال می کند و را تفهیم می کند، که گفتم که این خودش انشاءه، خود تفهیم المعنا باللفظ خود انشائه. انما بداعی الحکایت عن الواقع که شد اون جنبه حکایتی اون جنبه اخباریشه، و اگر جنبه حکایت نبود و قصد ثبوت خودش بود او انشائه. حالا پس مجرد قصد اللفظ و قصد المعنا مجردی اتفاده می کنه، باید قصد کند تحقق المعنا باللفظ را که بگیم انشاء، ولی اینم ربطی به عالم متعاقدین ندارد. اونی که مربوط متعاقدین است عبارت است از اراده معنا، اراده کند تملیک را، اون مربوط متعاقدین است. و الا باقیه اشبقیه امور مربوط به وجود صیغه و تحقق العقد فی الخارج است. پس فرق بین این که بگیم شرایط صیغه ماهیه، یه دایی این است که نه شرط المتعاقدین ان یکون لهم القصد، آیا خود جایش اشکال دارد؟ حتی میفرما که خود این معنا که ارادت المدلول اینم از این چیز مربوط به صیغه است، عبارت فرم اینه لا یخفا ان كل واحد من القصد الى اللفظ و الى المعنى و استعماله ان كل واحد من القصد الى اللفظ و الى المعنى الاستعمالي و الى هذا المعنى که همون اراده مدلول باشد، اراده تبلیک باشد. ان كل واحد من القصد الى اللفظ و الى المعنى الاستعمالي و الى هذا المعنى من مقدمات العقد، چون اگه اینا نباشه خود عقد تحقق ندارد. لا یکاد و یتحقق و این عقد بدون واحد منها، لجعله بأحد هذه المعاني من شروط المتعاقدين. که شیخ بفرمان به شروط المتعاقدين وجهی ندارد، چون عقد بما هو عقدون تحقق پیدا نمی کند، ولی ظاهرا که مرحمتی در شروع جد این که اراده یک امریست که قوامش به متعاقدینه، پس عقدیت عقد به این است که متعاقدین اراده کنن، که اگر متعاقدین اراده نکنن بین هما این ارتباطی به صلاح این ربط عقد هما بالآخری هر کنم که تملیک و تملکی اعطا و اخذی و علاقه بذالک، جنبه عقدیت عقد قوامش به این است که متعاقدین اراده داشته باشند. پس جبت این حیثیت جعل اراده شیخ اراده مدلول را از شرط متعاقدین قرار میدهند حق با ایشون است. البته اون جهاتی لفظیه که جب مربوط به قصد لفظ بود، قصد المعنا بود، انشاء المعنا بود، عدم کونه هزلا مثلا و غلطا بود، این غیب ذالک، اونا همهش مربوط به صیغه است، مربوط به علم، لیکن اون جنبه اراده مدلول مربوط به متعاقده است. بعد شیخ می فرمان بس هست یا بگم دیگه.